بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. خدا رو شکر میکنیم توفیق داد در محضر قرآن کریم قرار داشته باشیم و بحث حکمرانی در قرآن رو پیگیری بکنیم. یه برنامه قبل از ماه مبارک رمضان داشتیم، پرونده اون برنامه همچنان باز هست ولی فعلا اون رو پیگیری نمی‌کنیم. بنا به دلایلی بحث جدیدی رو شروع می‌کنیم برای امسال، ولی انشالله در آینده یه زمانی اون بحث رو از همون جایی که مونده ادامه خواهیم داد و من در زمان خودش متذکر خواهم شد که برنامه چیست. برنامه امسال ما میایم سوره هایی رو انشالله در دستور کار خودمون قرار میدیم و از منظر حکمرانی دلالت های این سوره ها رو در عرصه حکمرانی مورد بحث قرار میدیم که توسط مقام معظم رهبری و بعضی هاشون توسط حضرت امام رحمت الله علیه در دوره جمهوری اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفتن یا حتی قبل از انقلاب اسلامی. البته نه اینکه فقط لازم منابع به منابع این دو رهبر اکتفا بکنیم، اما دیدگاه های این دو رهبر رو در اولویت قرار خواهیم داد و مورد توجه قرار خواهیم داد. حالا به عنوان اولین سوره ای که در دستور کار قرار دادیم، سوره مبارک حمد هست. سوره مبارک حمد از سوره هایی هست که هم در سالهای پس از انقلاب، همون آغازین ماهای ورود حضرت امام رحمت الله علیه به ایران و آغازین ماهای پیروزی انقلاب اسلامی، این سوره مورد تفسیر قرار گرفت. البته حضرت امام بنا به دلایلی موفق نشدن که تفسیر سوره حمد رو به پایان برسونند، اما قبل از انقلاب هم مباحثی رو در پیرامون تفسیر سوره حمد داشتن و اینها یک جا به عنوان تفسیر سوره حمد منتشر شده، میتونید ملاحظه بفرمایید. همینطور مقام معظم رهبری هم در دوره رهبری خودشون در سال 69 سوره مبارک حمد رو مورد تفسیر قرار دادن که اون هم منتشر شده و در دسترس هست و هر دو تفسیر واجد نکات ارزشمندی هستند از منظر حکمرانی که بحث مورد پیگیری ما هست. غیر از این، حالا به طور خاص سوره حمد در خود قرآن کریم هم مورد توجه هست و از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. در دین اسلام، در نماز که از مهمترین شعائر اسلامی هست، خب ما در 17 رکعت نماز واجب که 5 نوبت در شبانه روز باید اونها رو به جا بیاریم، در رکعت اول و دوم واجب هست که سوره مبارک حمد رو بخوانیم. یعنی 10 بار در شبانه روز بر هر مسلمان مکلفی واجبه که سوره حمد رو در نماز خودش بخوانه، چه مرد و چه زن. خب این واقعا ما رو باید به فکر فرو ببره که دلیل این مسئله چیه. مثلا ما به جای سوره دوم، سوره توحید، میتونیم سوره های دیگر رو هم بخونیم، اون مشکلی نداره، ولی به جای سوره حمد نمیتونیم یه سوره دیگری رو جایگزین بکنیم. مثلا بود این یک اهمیت راهبردی داره که خدای متعال واجب کردن که ما در نمازهای واجب خودمون و حتی نمازهای نافله و مستحبی خودمون که میخوانیم باز در رکعت اول و دوم سوره حمد در واقع باید تلاوت بشه. و اساساً این نشان دهنده اهمیت این سوره است. همینطور در قرآن کریم این آیه شریفه آمده که خدای متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. اینجا خدای متعال می‌فرماید ما به تو داده ایم، آتیناک، این کاف خطابش به رسول اعظم صلوات الله و سلامه علیه هست، ما به تو سبعا من المثانی رو دادیم و قرآن عظیم رو دادیم. یعنی یک طرف سبعا من المثانی گذاشته شده، یه طرف قرآن عظیم گذاشته شده. راجع به سبعا من المثانی، هفتا از آنچه که بر یک دیگر عطف شده اند و به دنبال هم آمده اند، راجع به این که سبعا من المثانی چیست، خب البته مفسرین اختلاف دارن، اقوال مختلفی هست، در روایات هم از معصومین صلوات الله علیه مجمعین دیدگاه های مختلفی نقل شده، ولی یکی از اقوال این هست که سبعا من المثانی همین سوره حمد هست. البته طبق یک دیدگاه تفسیری میتواند سبعا من المثانی مصادیق متفاوتی داشته باشه، مصادیق متنوعی داشته باشه، یه مصداقش سوره مبارک حمد باشه. بنابراین این هم نشان دهنده اهمیت سوره مبارک حمد هست که اهمیت سوره مبارک حمد با اینکه خودش جزء قرآن کریم هست و در چینش قرآن کریم اولین سوره از 114 سوره قرآن کریم هست، اما به اندازه همه قرآن ارزش گذاری شده و این نشون میده که باز هم سوره حمد سوره بسیار راهبردی و مهمی هست. بنابراین شایسته هست که ما به سوره مبارک حمد یه توجه ویژه‌ای داشته باشیم. البته باید فهممون از سوره حمد هم مثل همه سوره های قرآن کریم فهم راهبردی و نظاممند باشه. ما نباید با سوره های قرآن به شکل غیر نظاممند مواجه بشیم. در واقع هر سوره یک بسته کامل هست و داره یک مضمون راهبردی رو به ما به سلام منتقل میکنه. ما در سوره مبارکه هم من به بعضی از مضامین اگه بخوام اشاره بکنم بحث خداشناسی رو داریم، چون برخی از مهمترین اسماء حسنای الهی در این سوره آمده، مباحث انسان شناسی، راه شناسی، راهنما شناسی، فرجام شناسی، جریان شناسی، قرآن شناسی، سبک زندگی، راهبرد شناسی، فرد و جامعه تراز، دولت تراز، تمدن تراز، مباحث مربوط به ارزش شناسی، نام در سوره هم قابل پیگیری هست. و از منظری که ما داریم بحث خودمون رو دنبال میکنیم که بحث ما حکمرانی اسلامی هست، ما مبانی و ارکان حکمرانی اسلامی رو هم در سوره حمد داریم، از جمله بحث عبودیت، هدایت، صراط مستقیم، رحمانیت، رحیمیت، الوهیت، قیامت، ربوبیت، مالکیت، حاکمیت، دین، نعمت، اصحاب نعمت و مغضوبین و ضالین، که حالا انشاءالله در ضمن بحث از سوره من درباره اینها سخن خواهم گفت. اما برای این سوره نام‌های مختلفی هم در متون روایی ما آمده. خب مشهورترین نام این سوره حمد هست. دلیلش اینه که آیه دوم این سوره با کلمه الحمد شروع میشه. نام دیگرش سبع المثانی هست که در آیه‌ای که تلاوت شد در قرآن کریم اصلا این عنوان آمده. من خوبه که المثانی رو اینجا یه توضیحی بدم. المثانی با کلمه تثنیه هم ریشه است دیگه، یعنی بحث دو درش هست، بحث پی در پی آمدن هم درش هست. این که چرا به سوره حمد سبع المثانی گفته شده، خب سبع که معلومه چون هفت آیه داره و علی‌رغم اختلافی که در برخی از رویکردها هم هست، اما در هفت آیه بودنش اتفاق نظر هست. یعنی چه کسانی که بسم الله رو یک آیه حساب میکنند، اونها هم سوره حمد رو داره هفت آیه میدانند، و چه اون کسانی که بسم الله رو یک آیه حساب نمیکنند، اونها هم در هفت آیه بودن سوره حمد توافق دارند، به خاطر اینکه آیه پایانی رو دو تا آیهش میکنند، یعنی صراط الذین انعمت علیهم رو یه آیه میگیرند، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو هم یه آیه میگیرند. پس در هفت آیه بودن بین مسلمان ها اتفاق نظر هست. اما چرا مثانی گفته میشه؟ یعنی دو اینجا به چه معناست؟ دو چی؟ خب یک قول خیلی رایج این هست که چون این هفت آیه‌ایه که در هر به اصطلاح نمازی دو بار ما باید بخونیم، یعنی هم در رکعت اول خونده میشه هم در رکعت دوم هر نمازمون خونده میشه، در نمازهایی که نمازهای واجبی که داریم میخوانیم در رکعت اول و دوم در هر دو رکعت ما سوره حمد رو میخوانیم. بعضی ها دلیلش رو این گرفتن که به نظر عنوان خوبی میاد. بعضی ها هم اینجور گفتن چون بعضی از کلمات در این سوره تکرار شده، مثلا کلمه رحمان تکرار شده، یک بار در بسم الله هست، یک بار در متن سوره. کلمه رحیم هم تکرار شده، کلمه صراط هم تکرار شده، یک بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یک بار میگیم صراط الذین انعمت علیهم. همطور بعضی از کلمات دیگه هم در این سوره تکرار شده و وجوه دیگه ای هم گفتن که حالا احتیاجی نیست که من اونها رو ذکر بکنم. نام دیگر سوره فاتحه هست، همطور که شما هم شنیدید، گاهی با کلمه کتاب و صلات هم میاد، یعنی فاتحه الکتاب یا فاتحه الصلات. فاتحه الکتاب از اون جهت که قرآن کریم با همین سوره گشوده میشه، آغاز میشه، و فاتحه الصلات از اون جهت که لا صلات الا به فاتحه الکتاب، نماز نماز نیست مگر با فاتحه الکتاب، غیر از مثلا نماز میت که سوره حم درش خونده نمیشه و رکعت نداره و در واقع بیشتر دعا هست تا نماز، دیگه بقیه نمازها سوره فاتحه رو دارن. همطور این اسمها رو از این جهت میگم، اسم زیاد داره، بیش از 20 اسم این سوره داره، ولی من بعضی از اسمها رو که به روی کرده راهبردی این سوره و جایگاه راهبردی این سوره اشاره داره رو ذکر کردم. شفا و شافی، یعنی شفا دهنده است این سوره. حتی گفته شده که اگر بر کسی که از دنیا رفته شما 70 بار سوره حمد خواندید و او زنده شد تعجب نکنید. خب برای شفای بیماران سوره حمد خونده میشه. به این سوره نور هم گفته میشه. کسی که ملتزم باشه به سوره حمد و عمل بکنه به سوره حمد به نور میرسه، زندگیش نورانی میشه، الهی میشه. این سوره ام الکتاب و ام القرآن هم گفته میشه. باز ام معانی مختلفی داره، ولی یکی از وجوهش که اینجا من میخوام ذکر بکنم، یعنی اون ریشه ام الکتاب، یعنی سوره‌ای که مقاصد کتاب، اهداف کتاب در این سوره بیان شده و این یک جایگاه اساسی و بنیادی داره در نسبت به قرآن کریم. الکافیه گفته شده، یعنی اگر کسی به این سوره عمل بکنه و این سوره رو راهبرد زندگی خودش قرار بده برای سعادتش واقعا کافیه، چون که حالا بحث خواهیم کرد و شما خواهید دید که واقعا این سوره ام الکتاب هست، واقعا این سوره معارف قرآن کریم رو در بر میگیره. به سوره الاساس گفته میشه، سوره اساس هست، بنیاد هست، بنیاد تفکر اسلامی هست. به صورت تعلیم گفته میشه چون خدای متعال داره ما رو آموزش میده. خدای متعال در این سوره به ما یاد داده که با او چگونه سخن بگوییم و از او چه چیزی رو درخواست بکنیم. به سوره شکر گفته میشه چون واجد شکر خدا هست. الحمد لله رب العالمین، چنان که خواهیم گفت شکر هم هست. این سوره سوره دعا هم گفته شده، چون تنها دعای واجبی که ما داریم در همین سوره هست دیگه، اهدنا الصراط المستقیم دعا هست و واجبه که ما در نمازهامون بخونیم. به این سوره تفویض گفته شده، ما امور خودمون رو داریم به خدا واگذار میکنیم، میگیم ایاک نعبد ایاک نستعین. به این سوره مناجات هم گفته شده و بعضی از اسامی دیگر. خب با این مقدمه ای که داشتیم سوره رو شروع میکنیم، طبق همون روالی که داشتیم با روی کرده طبیعتا راهبردی و بعض حکمرانی ما سوره رو پیگیری خواهیم کرد. وارد مباحث اختلافی و دیدگاه مختلف و اینا نمیشیم، یعنی بحث ما یه بحث کاملا هدفدار و گزینش شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما بسم الله الرحمن الرحیم رو جزء سوره ها می دانیم، در سوره مبارک حمد هم جزء سوره حمد می دانیم و البته در قرآن عثمان طه که در اختیار ما هست بسم الله الرحمن الرحیم طبق مبنایی که داریم یک آیه حساب میشه و شش آیه بعدی در مجموع میشه هفت آیه، ولی در سوره های دیگر قرآن غیر از سوره توبه که بسم الله اولش نیامده، بسم الله الرحمن الرحیم جزء آیه اول حساب شده، یعنی آیه مستقل در قرآن به اصطلاح که شماره آیه زدن آیه مستقل در نظر گرفته نشده، جزء آیه اول حساب شده، با آیه اول با هم شدن یه آیه. خب وقتی ما بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، از نظر ادبیات عرب بسم جار و مجرور هست، یعنی با حرف جر هست، اسم مجرور هست، میگیم به نام، به نام، حالا اگه ترجمه لغوی بکنیم میگیم به نام خدای رحمان رحیم. خب یه سوالی پیش میاد که به نام خدا چی؟ لحاظ زبان ادبیاتی گفته میشه که این جار و مجرور یعنی به اسم یک متعلقی میخواد و این خیلی محل بحث واقع شده که متعلق به اسم چیه، به نام خدا چی. خب خیلی ها به شکل طبیعی گفتن که وقتی شما میگید بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدا، یعنی به نام خدا من این کاری رو که دارم انجام میدم شروع میکنم. پس هر کاری ما داریم انجام میدیم وقتی میگیم بسم الله، متعلق بسم الله، همون کاریه که ما شروع کردیم که انجام بدیم. مثلا الان ما سوره حمد رو میخواییم بخوانیم برای اینکه دلالتهای حکمرانیش رو استخراج بکنیم، میگیم که به نام خدای رحمان رحیم شروع میکنیم تدبر در سوره حمد را، تأمل در سوره حمد را، تفکر در سوره حمد، مطالعه و بررسی سوره حمد را شروع میکنیم به نام خدای رحمان رحیم. خب اشکالی نداره، معنای خیلی خوبیه، یعنی مثلا کسی غذا میخواد بخوره، اول غذا جز آداب غذا خوردن دیگه که بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام خدای رحمان و رحیم من غذا خوردن را شروع میکنم. یک کسی میخواد یک کتابی رو مطالعه کنه، کتابو باز میکنه، مطالعه شروع بکنه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی مطالعه این کتاب را با نام خدا شروع میکنم. یک کسی میخواد یه جو سخنرانی کنه، یه جو تدریس بکنه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی من تدریسم را با نام خدا شروع میکنم، سخنرانی خودم را با نام خدا شروع میکنم. و در که محور اون سوره چیه، قلب اون سوره چیه. البته اینجا دوباره ما اختلاف دیدگاه داریم، اختلاف نظر داریم. اینکه همون آیه اول رو متعلق بگیریم، مثلا حضرت امام رحمت الله علیه در این 5 جلسه صوتی تفسیر سوره حمد که از ایشون در اختیار هست و شما میتونید و اگر فرصت داشتید پیشنهاد میکنم حتما انشاءالله این 5 جلسه رو گوش بدید. این 5 جلسه همش بحث ایشون همین بسم الله، یعنی فرمایش ایشون اینه که متعلق این جار و مجرور چیه و ایشون طبق همین مبنا میفرماید که حمد هست، الحمدلله رب العالمین. خب و بعد دیگه شروع کردن بحث هاشون رو ادامه دادن. حالا ما اینقدر البته بنا نداریم وقت بگذاریم، میخوام بگم که بحث مهمیه. حالا یه بررسی ما باید سوره رو بکنیم و ببینیم که قلب این سوره چیه، اون محور اصلی این سوره چیه. اجمالا عرض میکنم مثلا اگر عبودیت محور این سوره باشه، یا که نعبد، خدایا فقط تو را عبادت میکنیم، وقت میتونیم بگیم بسم الله، بسم متعلقش میتونه همین عبودیت باشه، یعنی عبادت میکنیم خدا را به نام خدا، یعنی در عبادت خدا و تیه، حالا بعدن معنای عبادت رو میگیم، یا حمد میکنیم به نام خدا، تدبر میکنیم در سوره حمد به نام خدا، میخوانیم سوره حمد را به نام خدا، چون در سوره علق که 5 آیه اولش جز اولین آیاتی است که بر رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه نازل شده، اونجا فرمود که اقرا بسم ربک، اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی قرآن رو با نام خدا شروع بکنید. بنابراین تلاوت قرآن هم با نام خدا هست، هم البته فرمود وقتی قرآن رو میخواید شروع کنید استعاذه هم بکنید، به خدا پناه ببرید از شر شیطان رجیم، لذا هم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگیم، هم بسم الله الرحمن الرحیم میگیم. پس بسم متعلقش متناسب با اون کاری که ما انجام میدیم انتخاب میشه و در سوره های قرآن وقتی ما یک سوره رو میخوانیم متناسب با اون سوره متعلق به اسم مشخص میشه و لذا از نظر فقهی هم فرمودن که وقتی شما میخواهید سوره نماز رو بخونید، یعنی بعد از اینکه حمد رو خوندید میخواهید سوره رو بخونید، بسم الله رو که میگید باید همون متناسب با نیت همون سوره‌ای که میخواهید بخونید باشه. مثلا اگه میخواهید سوره توحید رو بخونید بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، اینطور نباشه که بسم الله رو با نیت سوره توحید بخونید بعد بگید قل اعوذ برب الناس، مثلا در ادامه آیات یه سوره دیگری رو بخونید، نه، چون بسم الله هر سوره متعلق به همون سوره هست و معنای متناسب با همون سوره داره. خب بسم الله جز مهمترین آیات قرآن کریم هست، پرچم یک مسلمان هست و چنان که در ادامه خواهیم گفت با همین بسم الله مسیر آدم ها در حکمرانی مشخص میشه که ما حکمرانی میکنیم به نام خدا، تصمیم گیری میکنیم به نام خدا، سیاست گذاری میکنیم به نام خدا یا نه. یعنی از همینجا یه دوراهی شکل میگیره، بسم الله میگیم یا نه، با استعانت از نام خدا و یاد خدا شروع میکنیم یا نه. این بحث از همینجا شروع میشه. یک مسلمان در همه ساحت‌های زندگی خودش، چه ساحت فردی، چه ساحت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، داخلی، هر ساحتی با بسم الله کار خودش رو شروع میکنه. خب اسم چیه؟ اسم احتمال داره که از ریشه وسم باشه یا سمو باشه، باز هر کدوم که باشه یه معنای پیدا میکنه. اگه از ریشه وسم باشه، وسم به معنای داغ کردن هست. وقتی که یک شیعی رو داغ می کردند و بر یک به اصطلاح وسیله اون شیعه داغ رو می گذاشتند، اون یه مثلا علامتی حک می شد بر اون شیعی مثلا، یا از این قبیل مثلا کارها. در واقع اگر از وسم باشه، یعنی من وقتی یه کاری رو شروع می کنم با آرم الله این رو شروع می کنم، نام الله بر من حک شده، اسماء حسنای الهی بر من حک شده، دارم در پرتو اسماء حسنای الهی کار خودم رو انجام میدم. در حدیث از امام رضا صلوات الله سلامه علیه نقل شده که از حضرت فرمودن که این اسم چیه؟ فرمود این اسم رو وقتی کسی میگه بسم الله، یعنی من نشانه الهی را بر خودم میگذارم، من مارک و آرم الله رو بر خودم میگذارم. اگر از سمو باشه، سمو به معنای رفعت هست، به معنای به اصطلاح برجستگی هست. وقتی شما در یه جمعی اسم کسی رو صدا میزنید و او پاسخ شما رو میده، با این کار او برجسته میشه، او مشخص میشه. بنابراین اگر به این معنا هم باشه، معنای برجستگی و علو و رفعت رو داره. خب الله یعنی همه اسماء حسنای الهی. گفته شده الله ذات مستجمع جمیع صفات جلال و جمال الهی هست، یعنی اسم جامع. وقتی ما الله میگیم، الله شامل همه اسماء حسنای الهی میشود. خب در واقع الله هم از اسامی ذات و افعال و صفات، هر سه مرحله رو در بر میگیره. خب اسم در مورد خدا همه اسماء حسنای الهی رو شامل میشه. بنابراین وقتی که ما میگیم به اسم الله، در واقع خدا رو به همه اسماء حسنای او خوانده ایم و خدا رو با همه اسماء حسنای الهی یاد کردیم. البته ممکنه که متناسب با نوع کاری که ما بسم الله رو در آغاز اون کار میگیم، بعضی از اسامی برجستگی بیشتری برای ما داشته باشه، ولی وقتی کسی میگه بسم الله، خدا رو داره با همه نامهای او میخواند. اما اینکه الله خودش چه جور کلمه ایه، اقوال مختلفی درش هست که من اینجا چند تا قول رو آوردم. یک قول این هست که از الهه باشه بر وزن و معنای ابده، ابده الهه، هم وزن ابده هم به معنای ابده، که در این صورت حرف ال بر سرش در اومده باشه، یعنی حالت مصدریش میشه اله، بعد ال که بر سرش در بیاد دوتا لام در هم ادغام بشه میشه الله، بس در این صورت مشتق هست در واقع. و الله در وضعیت مصدری معنای مفعولی داره، یعنی معبود، ما به معبود خودمون میگیم الله. قول دوم اینه که از الهه باشه، از الهه، بازم مشتق ها ولی از الهه به کسر لام، به معنای تحیر، بازم ال سرش اومده شده الله، یعنی کسی که ما در ذات او متحیریم، چون به ذات او میرسیم باید توقف بکنیم. دلیلش هم اینه که ما محدودیم، او نامحدود است، محدود نمیتونه بر نامحدود احاطه‌ای داشته باشه. سومی که از ولهه باشه و تیه مثلا نلو انفعالات اشتقاقی شده باشه الله، ولهه، الله، واله، شیدا، یعنی کسی که ما واله و شیدای او هستیم. چهارمی که از لا حیلوهو باشه به معنای احتجبه، که این علی که بر سرش در اومده حل تزیین و تفخیم باشه، یعنی کسی که ما از ذات او محجوبی، ما نمیتونیم به او احاطه‌ای داشته باشیم. قول پنجم این که نه، اصلا الله نام خاص هست، جامد هست، اصلا مشتق نیست و غیر قابل ترجمه هم هست و منحصرا نام خداست و نامی است که اشاره داره به همه صفات جلال و جمال او و ما را به این نام راهی در واقع نیست. حتی در بعضی از بحث های فقهی که مثلا در جواهر الکلام هم به اونها اشاره شده و تو بعضی از تفاسیر هم مفسرین به این بحث اشاره کردن، اومدن که مثلا آیا در فارسی مثلا کلمه هست که نام الله رو به ما بتونه منتقل بکنه. بعد از فحص و بررسی های کلام، خب خدا رو که میگن ترجمه الله نیست، هرچند ما خدا رو به عنوان ترجمه الله به شکل تسامحی به کار میبریم، ولی خدا ترجمه الله نیست. خدا ظاهرن ترجمه واجب الوجود هست، چون میشه خدا. خدا یعنی خدا، یعنی آن که واجب الوجود است، کسی او رو نیافریده، خودش بوده. و بعضی ها احتمال دادن که مثلا الله در فارسی اگه با یزدان مثلا یاد بشه یا ایزد یاد بشه، شاید مثلا یکمی نزدیکتر باشه به کلمه الله. خب بعضی هم نپذیرفتن اینجا. پس تا اینجا فهمیدیم که با چیه، به اسم چیه، اسم چیه، الله چیه. الرحمن، الرحمن نام خاص خدای متعال هست، ولی کاربرد عام می داره. یعنی خدای متعال بر همه موجودات عالم بخشنده است، می بخشه، رحمان هست، به همه نعمت خودش رو عنایت میکنه، که اولین نعمت خود آفرینش هست دیگه. وقتی یک موجودی رو خدای متعال خلق میکند، این همون سطح اول از رحمت. و بعد از اینکه این رو آفرید، روزی او رو که میده، این سطح دوم از رحمت هست. در مورد انسان ها هم نام رحمان به این معناست، یعنی خدای متعال به همه انسان ها روزی میدهد، چه بندگی او را بکنن چه نکنن، چه مؤمن و متدین و مسلمان باشن چه نباشن. اگر خدای متعال خورشید را آفریده است و زمین را آفریده است و نعمتهایی رو در این کره زمین آفریده است، بر همه انسان ها، از خورشید که میتابه بر همه میتابه، همه آدم ها میتونن از پرتو خورشید استفاده بکنن. اما نام خاص خداست، این رحمت گسترده و صیغه مبالغه هم هست البته. رحمان یعنی خیلی بخشنده است، منتها در این دنیاست دیگه، و اسم خداست. قل ادعوا الله، این در قرآن کریم آمده، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، بگو خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید، فرقی نمیکنه، الله رحمان یکیه. ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا فلا تجهر بسرادک تا آخر فاکتب لنا فی هذه الدنیا حسنتا و فی الاخره انا هدنا الیک قال عذابی اصیب و بهی من اشاء و رحمتی وسعت کل شیء. اینجا میفرماید که و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه پدیده ها رو در بر گرفته است. خب در مورد رحیم، تعبیری که در باز روایتی از معصوم سلام الله علیه رسیده، این تعبیری که من آوردم از روایت گرفته شده. رحیم نام عام هست، ولی کاربردش خاصه. عام یعنی چی؟ یعنی هم به خدا گفته میشه هم به غیر خدا. مثلا در قرآن کریم آخر سوره توبه به رسول مکرم اسلام هم رؤوف رحیم اطلاق شده. لذا اسم افراد رو رحیم میشه گذاشت، ولی رحمان نمیشه گذاشت. اسم کسی رو اگه بخوان رحمان بگذارن نادرسته، ولی عبد الرحمن میتونن بگذارن. اما رحیم برای نامگذاری اشخاص اشکالی نداره، ولی کاربردش خاصه. کاربردش خاصه به چه معنا؟ به این معنا که رحیمیت خدا مخصوص مؤمنین هست. رحیم صفت مشبه هست. کسانی که از رحمانیت خدا استفاده میکنن در مسیر صراط مستقیم قرار میگیرن، اینها لیاقت پیدا میکنن، شایستگی پیدا میکنن که از رحیمیت خدا برخوردار بشن. مثل نعمت بهشت، نعمت رضوان الهی، نعمت نصرت الهی، ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم، نعمت ثوابهای الهی، حالا چه نعمتهای مادی چه معنوی فرق نمی کنه. پس رحیم با رحمان متفاوت شد. رحمان اسم خاص بود، کاربرد عام داشت. خدای متعال در این عالم لطف و نعمت شامل حال همه موجودات می شود. اما وقتی این عالم ملک تمام میشه، وارد قیامت میشیم، رحمت او فقط به مؤمنین میرسد. اونایی که مسیر ایمان رو طی نکردن، اونا گرفتار جحیم و جهنم میشن. کسی میتواند از رحیمیت خدا استفاده بکنه که شرایط رو در خودش به وجود آورده باشه. مثل این که شما کلاس میگذارید، آموزش میگذارید، دانش آموزان میان ثبت نام میکنن، این کلاس اولو خوند، اگه کلاس اولو قبول شد میره کلاس دوم، ولی کلاس اولو قبول نشد نمیتونه بره کلاس دوم، هم تو کلاس اول میمونه. یعنی خودش باید زحمت بکشه استحقاق و شایستگی برخورداری از رحیمیت رو پیدا بکنه. کسی که کنکور قبول میشه، کسی که آزمون قبول میشه، یعنی این تلاش خود فرد هست که از اون رحمانیت خدای متعال استفاده بکنه تا از رحیمیت او بهره‌مند بشه. بنابراین توی بحث‌هایی که مربوط میشه به حوزه نصرت و لطف الهی، بعداً در حکمرانی این رو مورد استفاده قرار میدیم که حکمرانان و کنشگران عرصه حکمرانی باید توجه داشته باشن که استفاده درست و عاقلانه و عادلانه و مناسب از نعمتهای الهی در ذیل وصف رحمانیت خدای متعال باعث می شود که یک جامعه و مردم یک جامعه لیاقت استفاده از نعمتهای خدا در ذیل رحیمیت خدای متعال را هم پیدا بکنند. این آیه ای که اینجا آوردیم همون آیه 128 سوره 9 سوره توبه است که در باب رسول مکرم اسلام هست. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. که اینجا کلمه رحیم برای پیغمبر به کار رفته، ولی کلمه رحمان برای اشخاص به کار نمی رود. رحیم صفت مشبهه هست، به امتداد نعمت اشاره داره. چون عرض کردیم رحمانیت خدا تا پایان این عالم هست، تمام میشه. فرد اگه استعداد و لیاقتش رو داشته باشه، در ذیل اسم رحیمیت خدا قرار بگیره، لطف خدا ادامه پیدا میکنه و مستدام هست، ثابت هست. یه فرد وقتی وارد بهش شد و لطف خدا شامل حالش شد، نعمتهای اخروی برخلاف نعمتهای دنیوی پایان پذیر نیست. در این دنیا اگه خدای متعال مثلا به ما زندگی داده، حیات داده، خلقت و آفرینش و اینا، یه روزی تمام میشه. این سلامتی یه روز تمام میشه. این حیات یه روز تمام میشه. این ثروت و قدرت و نمیدونم شوکت و اینا تمام میشه. این هر چه نعمتهایی که تو دنیا خدا به ما میده، اینا یه روز پایان پیدا میکنه. اونی که پاینده و جاویدان میمانه، او رحیمیت خدای متعاله که با تلاش ما به دست میاد. البته خدای متعال در ثواب لطف داره. کسی که گناه میکنه به اندازه گناهش عقاب میبینه، ولی کسی که ثواب میکنه 10 برابر بلکه بیشتر به اضعاف به او پاداش میدهد. خب بسم الله الرحمن الرحیم، تا اینجا توضیح اولیه و ترجمهش تمام شد. حالا بریم سراغ دلالتهاش. خب نظامی گنجوی تعبیر زیبایی داره، میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. حکیم بوده دیگه نظامی گنجوی، واقعا این جمله‌ای که فرمودن واقعا جمله کلیدی و مهمیه. اگه می‌خوایم وارد گنجینه‌های حضرت حکیم بشویم که خب از اسماء الله هست حکیم، ما بسم الله باید وارد بشیم. کلید ورود ما بسم الله الرحمن الرحیم هست. وقتی ما بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، ببینید چه نکاتی رو خوبه که بهش توجه باید داشته باشیم. یکی تعیین جهت و تعلق هر کار به خدا هست با بسم الله. وقتی کسی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی این کار من رنگ الهی داره، سبقت الله داره، جهت این کار الهیه، تعلق این کار به خداست. پس همین بسم الله الرحمن الرحیم رابطه من رو با خالقم مشخص میکنه. رابطه حق و خلق با همین جمله بسم الله الرحمن الرحیم مشخص میشه. من خالقی دارم به نام الله، معبودی دارم به نام الله، معشوقی دارم به نام الله. کسی در این عالم هست که من متحیر و سرگشته او هستم و او الله هست. چرا؟ چون من نبودم. من نبودم. یه خورده به گذشته برگردیم، هر کدوم از ماها، ما یه روزی نبودیم، وجود نداشتیم، الان وجود داریم، در آینده هم از دنیا میریم. هر موجودی که یک روزی نبوده و بعد به وجود آمده احتیاج به خالق داره. خب یه کسی ممکنه بگه که خب من نبودم ولی پدر و مادر من که بودن، اشکال نداره، بریم سراغ پدر و مادر، اونا هم یه روزی نبودن. نهایت برسیم به حضرت آدم. خب حضرت آدم هم سلام الله علیه یه روزی نبوده. پس میرسیم به الله که خالق ما هست با همین بسم الله. یعنی چرا بسم الله الرحمن الرحیم میگیم؟ چون ما نبودیم، خلق شدیم، میخواییم با خالق خودمون رابطه داشته باشیم. پس میریم در مسیری که از نفسانیت خودمون رو خالص بکنیم، گرفتار نفسانیت نشیم. انسان اگر گرفتار منیت شد، گرفتار نفسانیت شد، از خدا غافل میشه، فکر میکنه که یک کسیه، فکر میکنه که اراده مستقلی داره، فکر میکنه که میتونه مثلا کارایی انجام بده. نه، ما وقتی اثرگذاریمون پایدار و ماندنی میشه که اراده خودمون رو معطوف به اراده خدای متعال بکنه. اراده ما گره بخوره با اراده خدا که فرمود ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. یه ضربت زد بر امر ابن عبد بود، ولی می فرماید این از عبادت جن و انس برتره. چرا؟ خاطر اینکه اون ضربه رو خالصانه زد. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اگه ما به خلوص برسیم، بسم الله با خلوص بگیم، در مسیر حرکت خودمون گرفتار نفسانیت و انانیت نشویم، عمل ما باقی میمونه، پیش خدای متعال ذخیره میشه، استعانت ما بر عبودیت او با بسم الله تحقق پیدا میکنه. خدای من میخوام تو را ستایش کنم و پرستش بکنم، از تو کمک میخواهم. ما در اول هر کار میخواییم به نام خدا تفعل بکنیم. هر کاری رو که شروع میکنیم وقتی نام خدا رو میاریم، این باعث میشه این کار با سلامتی به پایان برسه، با خوبی به پایان برسه، این کار سرانجام خوبی داشته باشه. تو روایت داریم دیگه، کسی که کاری رو شروع میکنه ولی بدون یاد خدا، اون کار ابتر میمونه. یه معناش اینه، ولی ممکنه از نظر مادی طرف به نتیجه برسه ها، ولی ابتر میمونه به این معنا که از این کار هیچ چیش پیش خدا ذخیره نمیشه. پس این گویا که اصلا انجام نشده. یعنی وقتی فرد از این دنیا میره به عقبا، اونجا ملائکه میگن چی آورده با خودش، میگن دست خالیه، چیزی نبرده، که چیزی نبرده، همه همجا دنیا موند. ما وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم این ابتر نمیمونه، یعنی این کار رو تو البته اگه بعد بتونی که حفظ بکنی، چون حفاظت از ثواب هم خودش خیلی مهمه، این در حساب اندالله ذخیره میشه. پس ما هر کاری رو شروع میکنیم به جای اینکه تطیر داشته باشیم تفعل میزنیم. بهترین تفعل، تفعل به نام خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. خوبه که عادت بدیم زبان خودمون رو که هر کاری رو که انجام میدیم بسم الله الرحمن الرحیم. خود بسم الله الرحمن الرحیم خوب از اذکار مهم هم هست. مثلا پیادهروی میکنیم، ذکر ما بسم الله الرحمن الرحیم باشه. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. ما با بسم الله الرحمن الرحیم از خدا اجازه میگیریم که یه کاری رو شروع کنیم. با بسم الله الرحمن الرحیم میخواییم به خدا بگیم خدای ما بیاد تو هستیم. با بسم الله الرحمن الرحیم از بقای عمل خودمون تا عقبا حفاظت میکنیم. با بسم الله الرحمن الرحیم، این تعبیری که الان میخوام بگم، این تعبیری که دارم میگم مال امام هست، در تفسیر سوره حمد امام آمد. میخواییم از سلطنت شیطان خارج بشیم، وارد سلطنت الله بشیم، میگیم خدای ما زیر پرچم تو هستیم، زیر سلطنت تو هستیم، تحت سلطنت تو هستیم. میخواییم هجرت کنیم از بیت نفس به سمت خدای متعال. فمن یخرج من بیته مهاجرا الی الله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. حضرت ما میفرماید که این یه معنا و یه احتمال این هست که بیت انانیت باشه، بیت نفس باشه، از منم منم کردن یه خورده خارج بشه. و فرمودن حضرت امام که همه جهادهای دنیا تابع جهاد اکبره و جهاد اکبر جهاد مبارزه با نفسه. اگر ما از انانیت، از نفسانیت خارج شدیم، قلبمون رو بیت الله کردیم، میشیم مؤمن. و ایشون فرمودن مؤمنان با یکدیگر نمی جنگن. چرا؟ چون انانیت ندارن. تو فلسفه های سیاسی جدید مخصوصا در فضای لیبرالیسم اونا میگن که دموکراسی ها با یکدیگر نمی جنگن، لیبرال ها با یکدیگر نمی جنگن. ولی بحث ما اینه که نه، آدم هایی که گرفتار انانیت هستند ولو لیبرال باشن با هم می جنگن، چون گرفتار نفسانیت هستن. یعنی طرف داره به منافع خودش، منافع دنیوی خودش فکر میکنه. و چون دنیا محدود است، متاع دنیا قلیل است، بالاخره مگه چند نفر میتونن رئیس بشن، چند نفر میتونن ثروتمند بشن، اصلا چقدر مثلا ریاست و ثروت و شهرت و اینا از منگه چقدر هست مثلا. پس با هم می جنگن، اما مؤمنان با یکدیگر نمی جنگن. چرا؟ چون برای خدا کار میکنن، چون اخلاص دارن. لذا می فرماید که همه انبیا هم یه جا دور هم جمعشن، بینشون اختلافی نیست. اینو ما بعد توی حکمرانی جنگ و صلح احتیاج داریم. ما کنشگرانی که دوریه میز جمع میشیم برای اینکه حل مسئله بکنیم، اگر بر نفس خودمون کنترل داشته باشیم، از انانیت خارج شده باشیم، اینجا میشیم اهل احسان، اهل اخوت، اهل ایثار، اهل از خود گذشتگی. پس بسم الله الرحمن الرحیمی که ما میگیم، این اولین قدم در مسیر رهایی از انانیت و اولین قدم در جهت یقظه و بیداریه. قیام لله در سر یقظه صورت میگیره، که باز اینجا امام استناد میکنن به آیه شریفه قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. چه کنشی رو که میخواهید داشته باشید فردیه، چه کنشتون جمعیه، که کنشهای جمعی شامل بحث حکمرانی هم میشه. چه در کنش‌های فردی، چه در کنش‌های جمعی، سعی کنید که لله حرکت بکنید. آدمایی که لله دور یه میز جمع بشن و راهبر و هدایتگر حکمرانی در یه جامعه باشن، اینا به خودشون فکر نمی‌کنن، به منافع خودشون فکر نمی‌کنن، به جامعه فکر میکنند، به دیگران فکر میکنند. به اینجاست که یک حکمرانی الهی و توحیدی اتفاق میفته. چرا؟ چون باعث میشه که ما از وضعیت طبیعی خارج بشیم به وضعیت الهی برسیم که رسالت انبیاء الهیه. یعنی انبیاء موظف بودن که با تربیت الهی انسانها رو از وضعیت طبیعی، یعنی انسان طبیعی را تبدیل کنن به انسان الهی. انسان طبیعی کسیه که گرفتار هواهای نفسانی خودشه، گرفتار منافع خودشه. به قول امروزی ها میگه مسائل دیگران به من ربطی نداره، من فقط به فکر منافع خودم هستم. در حالی که انسان الهی نسبت به دیگران و سرنوشتشون و مشکلاتشون بی توجه نیست، بلکه احساس مسئولیت میکنه. انسان الهی انسانیه که احساس مسئولیت میکند، احساس تکلیف میکند. هجرت از رذائل به فضائل رو تکلیف خودش میدونه. رذیله چیه؟ بی توجهی به مردم، منفعت گرایی هواپرستانه. خب از این رذیله اجرت میکنه به احسان، احسان میکنه به مردم، اجرت میکنه به مسئولیت پذیری. حضرت امام فرمودن که عدل و ظلم فعل انسانه، کنش انسانه. بنابراین اگر انسان تربیت شد، الهی شد، اهل عدل میشه. و من اضافه میکنم که اهل حکمرانی عادلانه میشه. ولی حضرت امام اونجا تعبیر حکمرانی رو به کار نبردن. اما اگر انسان گرفتار انانیت شد، این ظلم ازش صادر میشه. در مقام مسند و تصمیم گیری حکمرانی هم اگه قرار بگیره دور میز جمع شه، به فکر منافع خودشه، حکمرانیش میشه ظالمانه. پس اگر انسان مهذب، بیدار و آگاه نشود و سیر الالله را شروع نکند، به حکمرانی عاقلانه، عالمانه، عادلانه، مؤمنانه ما نمیرسیم. اگر میخواییم حکمرانیمون عاقلانه باشه، عالمانه باشه، عادلانه باشه، مؤمنانه باشه، باید انسان در سه ساحت متحول بشه. در ساحت معرفت به آگاهی برسه، در ساحت انگیزه ها به خلوص برسه، انانیت رو بگذاره کنار، و در ساحت سلوک بعد اقتدای به انبیاء الهی بکنه. باید هجرت بکنه از طاغوت به توحید، از محرمات به حلالهای الهی، از رذائل به فضائل. پس بعد راه رو ما درست بشناسیم، حرکت بکنیم با نام و یاد خدا. اگر این سه عنصری که گفتیم با هم نباشه، مثلا فرد فقط به علم برسه، حتی علم توحید، اما مهذب نباشه، حضرت امام فرمودن که همین علم توحید خودش میشه حجاب بره. گاهی علم مانع حرکت انسان به سوی خدا میشه، گاهی علم باعث استکبار میشه، گاهی علم باعث انانیت میشه. طرف میگه تو میدونی من کیم؟ من الان استاد تمامم، من چنینم، من چنانم، من به عالی ترین سطح علمی، پس همه باید در برابر من متواضع باشن، چه کنن. یعنی علم بدون تهذیب خودش میشه مانع یاد خدا، خودش انسانو میبره زیر پرچم شیطان، گرفتار استکبار میشه. یعنی همون بیماری که ابلیس پیدا کرد، این هم گرفتار همون بیماری میشه. لذا باید توجه داشته باشیم که در جریان تحول در مراکز علمی و جریان اسلامی سازی علوم انسانی، حواسمون باشه خود علم به تنهایی راهگشا نیست. اگر تهذیب نباشد، علاوه بر تهذیب اگر سلوک الالله نباشد، سفر الالله نباشد، انسان سالک به سوی خدا نباشد، حالا کوه علم باشه. که بلعم باورا دیگه، بلعم باورا در قرآن کریم مثال عالم بی عمل دیگه. پس حواسمون باید باشه علم ازش نجات بر نمیخیزه به تنهایی. حلم به اضافه ایمان، تهذیب. تهذیب به اضافه عمل صالح که از طریق سلوک اتفاق میفته. خب پس علم در فرد دارای انانیت و غیر مهذب همچون بذریه که شما در شورزار میریزیدش. شما در زمین شورزار بذر بپاشید میوه به شما نمیده، محصول به شما نمیده. لذا فرمودن که اقامه عدل را انسان معنوی میتواند انجام بدهد، انسان الهی میتونه انجام بده، نه غیر الهی. لذا در اولویت رسالت انبیا تربیت انسان الهی بود. انسان الهیه که قیام لله میکنه، احساس مسئولیت میکنه، اگر در جهاد اصغر شرکت میکنه، شمشیر میزنه، اون رو هم لله انجام میده. اگر زراعت و تجارت میکنه، اونم لله انجام میده. پس انسان الهی چون با مبدا نور از طریق دعا و توسل و ذکر متصل هست، این اهل کار و تلاش تو هم با احسان هم هست. نه تنها خودش دزدی نمی کند، بلکه دزدها را هم از دزدی باز می دارد، با دزدها برخورد می کنه. در نظم عالم انسان معنوی و الهی مداخله می کنه، نسبت به نظم عالم بی توجه نیست. پس جمله بسم الله الرحمن الرحیم به واقع همطور که نظامی گنجوی فرمودن، حکیم نظامی گنجوی فرمودن، هست در گنج، هست کلید در گنج حکیم. اگه میخواییم که وارد بارگاه الهی بشیم، کلید ورود بسم الله الرحمن الرحیم هست. جالمایه مختصری از معنای بسم الله الرحمن الرحیم رو گفتیم. حالا وارد آیه دوم میشیم. الحمد لله. من بعد از اینکه سوره رو تمام کردم، که البته چند جلسه ای طول میکشه، البته سعی خواهیم کرد خیلی مختصر بحث رو برگزار کنیم، ولی چون سوره حمد سوره کلیدی و مبنایی هست، اختصار ما هم بازی کمی طول خواهد کشید. جنبندی حکمرانی خواهیم داشت از من. در ضمن بحث تا بشود اشاراتی میکنم، بعضی از دلالت ها رو میگم، ولی اون جنبندی ما در بحث حکمرانی وقتی بهتر صورت میگیره که با فرازهای سوره آشنایی بیشتری پیدا بکنیم. اما جمله دوم، آیه دوم، الحمدلله رب العالمین. یه نکته مقدماتی رو راجع به الحمدلله میگم من، چون وقت ما رو به اتمام، بقیه بحث رو میگذاریم برای جلسه بعد. ما خب الحمد رو کار داریم، خود حمد رو کار داریم، لله رو یه مقدار الله رو صحبت کردیم، کمتر بهش میپردازیم، ولی رب رو کار داریم. رب از کلید واژه‌های مهم در بحث حکمرانی هست، چون اشاره به حکمرانیه، خود الله داره و به عالمین هم کار داریم. اینا باید بحث بشه. اما نکته ای که الان میخوام بگم فعلا مربوط به خود آیه نمیشه، یه نکته حاشیه‌ای هست. اون این که ما 5 سوره قرآن رو داریم که با الحمدلله شروع شدن و اینها به سور حامدات یا سور تحمید معروف هستن. این سوره ها، و یکی هم سوره حمد، 4 سوره دیگه سوره انعام، کهف، سبع و فاطر هست. بد نیست که ما یه دقتی بکنیم، چون ببینید اینجا الان میگه الحمدلله، همه حمدها برای خداست. چرا؟ رب العالمین، چون رب عالمیان و عالمها هست. پس در سوره حمد الحمدلله رو، اینکه همه حمدها برای خداست رو، مستند کرده به ربوبیت خدا، که حالا بعدن جلسه بعد راجع به ربوبیت خدا سخن میگیم. در سوره انعام میفرماید الحمدلله، همه حمدها برای خدا. چرا؟ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. به خاطر اینکه خدا خالق آسمان ها و زمین است و جائل ظلمات و نور هست. پس تأکید بر خالقیت اینجا شده و جعل ظلمات و نور، یعنی این دوراهی ظلمات که متکثره و نور که واحده، اینا خدای متعال هست. پس در سوره هم ربوبیت بود، اینجا خالقیت و جعل ظلمات و نور. سوره کهف همش آیه اوله دیگه، یعنی شروع سوره است، ولی در به صلاحیات وسط که زیاد داریم. الان من فقط دارم میگم که 5 سوره داریم که با الحمدلله شروع شده، ولی آیات داخل سوره ها که یعنی کلمه الحمدلله در درون سوره ها و آیات دیگه که زیاد، اون الان محل بحث ما نیست. سوره کهف میفرماید که الحمدلله الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. همه حمدها برای خداست. چرا؟ الذی انزل على عبده الكتاب، چون این قرآن فرستاده او هست، این قوانین، این وحی، اینا فرستاده او هست. اون هم یه کتابی، یه آموزه‌هایی، یک معارفی که هیچ گونه کاستی و کجی در اونها نیست. پس بحث نعمت وحی اینجا مطرحه. سوره سبأ می‌فرماید الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض و له الحمد فی الاخره و هو الحکیم الخبیر. اینجا تأکید بر مالکیت شده. همه حمدها برای خداست. چرا؟ چون مالکیت آنچه در آسمان ها و در زمین است از آن اوست و برای اوست. وله الحمد فی الاخره، در آخرت هم همه حمدها برای اوست. پس اینجا رو مالکیت خدا تاکید شد. و آخرین سوره، سوره فاطر هست، الحمد لله فاطر السماوات والارض. اینجا تاکید بر فاطریت خدا شده، اینکه پیوسته عالم در حال باز شدنه. فاطر یعنی کسی که از هیچ هستی رو به وجود داره میاره. خب این تو تحقیقات دانشمندان هم اثبات شده دیگه، که عالم همچون یک کلافیه که هی داره باز میشه، هی داره باز میشه، هر لحظه‌ای بر تعداد به اصطلاح عناصر هستی داره اضافه میشه، میلیاردها کهکشان، تا چه رسد حالا به بقیه اجزای عالم هستی که اینا پیوسته در حال افزایشن. و البته علم بشر تا الان به 10% این عالم هم نرسیده، کمتر از 10% هست. خب پس ما خدا رو حمد میکنیم به خاطر اینکه رب ما هست، به خاطر اینکه خالق ما هست، به خاطر اینکه مسیر ظلمات و نور رو به ما نشون داده، به خاطر اینکه نعمت وحی رو بر ما فرستاده، به خاطر اینکه مالک عالم هست و از جمله مالک ما هست، و به خاطر اینکه فاطر عالم هست، گشاینده عالم هست، بست دهنده عالم هست. خب این مقدمه باشه برای بحث الحمد لله رب العالمین، که انشالله جلسه بعد بحث رو از همینجا ادامه خواهیم داد. اگر شما هم فرصت کردید حتما حداقل یه تفسیر از تفاسیر سوره مبارکه حمد رو ببینید. خیلی لازم هست که ما سوره‌ای رو که در همه نمازهای خودمون میخونیم ارتباطمون و انسمون با این سوره بیشتر بشه، ارتباط مضمونی، معنایی و راهبردی ما با این سوره بیشتر بشه، و از این سوره برای لحظه لحظه زندگی خودمون درس بگیریم. از حوصله و توجه شما سپاسگزارم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.